平安到一满小地，还有一喊你一万好一万，一万好人，这一天呢 ，more is less notion。
سوالشون خیلی سوال مهمی میفرمایید. میفرمایید فضای مجازی این آسیبایی که داره فقط برای ملت ماست یا برای همه است؟ اگه برای ماست فقط چقدر؟ جواب اول این که نه، برای همه است. تا یک سطح بسیار وسیعش برای همه است. حتی من تو انگلیس آمارایی که مکتوب رسما اعلام شد چند سال پیش دیدم اینو، گفت بزرگترین عامل طلاق در انگلستان الان فیسبوکه تو انگلیس. با اینکه اونا میدونن مسئله ناموس و خانواده اینا اصلا بهشون خیلی مهم نیست. مثلا که دوستان ما میگفت همسایه ما مثلا خیلی راحت زن و شوهر مثلا تعطیلات، شوهر میگه که زنش میگه که من با فلانی با یک مرد دیگه با فلانی میخوام تعطیلات باشم، میخواد خوب خوش بگذره، خودش هم میره با زن یکی دیگه میخواد بره تعطیلات. خب اینا جامعه خیلیش، من نمیگم همشون، اما خیلیشون اینجوریان. در این حال رسما دادگستری دادگاه انگلیس اعلام کرد در یکی دو سال اخیر بیشترین عامل طلاق و خشونت در خانواده فیسبوک بوده. وقت خود انگلیس دیگه، جای دیگه شم. پس فضای مجازی رها شده، همه جای دنیا صدماتی زده. البته فوایدش اونقدر زیاده این فضای مجازی که واقعا نمیشه شمرد. این موبایلای هوشمند داره کار 40 تا ابزار و وسیله و تشکیلات داره میکنه. یعنی من خودم دیدم 10 تا کار مهمم و همونجوری که نشستم دارم انجام میدم. مطالعه کتاب، مطالعه روزنامه ها، رسانه ها، مطالعه مقالات فلان کس، عرشبت ارتباط با بعضی دوستان برای کار درسی یا برای کار غیر درسی، جوک اصلا. ما به بعضی رفقا ما گفتیم بریم ما خواهشن روزی یک چند تا جوک بفرستیم. خب چیز صد کاره است. اصلا من فکر می‌کنم بدون این دیگه نمی، اصلا این موبایل ها بعد از اینترنت، خود این موبایل ها یک انقلاب بزرگی بود و خیلی مفیده. بعضی میگن آقا چرا هر کی می‌بینه یک موبایل دستشه؟ خیلی میگن همه دارن یک کار می‌کنن. هر کسی داره یک کار می‌کنه. یکی داره بازی و تفریح، یکی داره فیلم میبینه، یکی داره مقاله میخونه، یکی داره مینویسه، یکی رفته توی سایتای بیناموسی و اینا داره به کار خودش میرسه، یکی داره با فلانی رابطه میزنه، یکی داره کار درست غلط، یکی داره کار اقتصادیش میکنه، معامله یک کار نمیکنن که، 100 تا کار باید داره میشه. اینا آثار مثبت و منفی زیاد. اما نکته دوم، بله در ایران و کشورهای مثل ایران صدماتش برجسته‌تره، چون یه مرتبه امکانی ایجاد میشه که دیگه ناشناخته و بدون رو در بایستی هر کاری بخوای میتونی بکنی. میدونی مثل اینکه دیدید بعضی اینجا که هستن چون فامیل و خانواده مذهبی و محیط و اینا دلش مخواد اصلا برهنه بره بیرون، نمیتونه، حجاب نمخواد، اصلا مخواد همینطوری، اصلا برش مهم نیست که مثلا مردا بهش نگاه کنن به قصد لذت جنسی بهش نگاه کنن یا همه نگاه کنن، برش مهم نیست، برای خودش کرامتی قائل نیست. ولی خب محیط، ننه بابا، خانواده، همسایه‌ها که نمیتونه، یا یک کسی نماز از ترس باباش داره نماز میخونه، این تا میره خارج، میره خارج کشور دیگه مطمئنه، خیال میکنه کسی دیگه نیست، که خدا که دروغه، ننه و بابا و اطراف یه مرتبه یه کارایی میکنه، یه جفتکای میزنه که خود اونا نمیکنن این کارا رو، خود اونا این کارا رو نمیکنه. یه کسی یه وقتی اونجا بودم گفت آقا بعضی از این شما ایرانی ها، افغانی ها، عربا که میان اینجا یه کارایی میکنن تو مسائل بیناموسی و مشروب و مستی و اینا که بچهای خود ما این کارا رو نمیکنن. اینا ما میفهمیم، میگیم مثلا این ایرانیه، این افغانیه، ترک، نمیدونم عربه، اینا ولی حالا اومده اینجا دیگه جفتک میزنه. خب بچهش از اول همینجوری بوده، با همین چیزا براش عادی بوده، دوست دختر پسر مشروب، بله یه مقدار این هست که برای که یه مرتبه میدونین وقتی که توضیح کافی ندی، استدلالشو مردم ندونن، نفهمه که آقا چرا شراب مضره، چرا سکس و فحشا مضره، برای خودم مضره، برای خانواده‌ام مضره، وقتی نفهمه، ولی یک دوگم‌هایی حاکم باشه تا یک ابزاری پیدا کنه که احساس کنه تحت کنترل نیست، به حالت فنری انفجاری عمل میکنه. یک علت چم اینه.
یه مشکلی که به نظر من هست این است که تضاد سنت مدرنیته که ما الان گرفتارش هستیم شدید، ما برای کنسرسازی اون فرهنگ‌سازی نکردیم. بسیاری از کارهایی که شده عکسش جواب داده. فرض کنید دختر پسر که تو خیابون رد می شدن، بعضی وقتا ازشون سوال شده که آره شما حالا با هم نامزده یا نیستی؟ من تصورم اینه که کاری که کار بدی که رضا شاه کرد که چادر رو به زور از سر زن برداشت، با کار خوبی که ما خواستیم انجام بدیم که اونها رو مرجم کنیم، ما باید روشمون رو تغییر بدیم. ما باید فرهنگ‌سازی می‌کنیم. توی فرهنگ‌سازی ما الان این آسیب هایی که فضای مجازی میزنن ناشی از ناآگاهی عده ایست که خلق دارن، فضای مجازی خلأ رو داره پر می‌کنه.
درست.
کار ما روزنامه‌نگارا به شدت مشکل شده. اول به فرمان شما خب تیراژ روزنامه‌ها اومده پایین، ولی همین روزنامه‌ها تیراژشون رفته بالا تو فضای مجازی. چرا؟ برای اینکه توی سایت‌ها هستن، خب اطلاعاتشون رد و بدل میشه تو همون فضای مجازی.
همینطور اصلا این طبیعیه مسئله. ببینین بعضی فرمایشاتون 100% قبول دارم، یه موردش حالا عرض میکنم، یک موردی که یک نکته دارم. اولا اینکه یه چیزایی نسخ میشه، خب به خاطر ابزار و تکنولوژی بخشش. هم میگن آقا چرا سینما کسی دیگه نمیره مثل قبل؟ خب حالا غیر از اینکه چقدر فیلم به درد بخور میسازید و چقدر فیلمای عوام زده و عوام فریب، هم فیلم میسازه که توش با تیکه بندازه مثلا تیکه های کوچیک کوچیک خونه که بیمعنی، که همش اگه یکی یکی بهش بگه آقا این تیکه که توی فیلم داریم چیه، معنیش چیه، اصلا اصلا استدلال چیه، استدلال اخلاقی چیه، استدلال تعلیم تربیتی چیه، اصلا استدلال تکنیکی چیه، هیچی. میخواد یک مشتری زیاد کنه، از هر جایی یک چرت و پرتی قاطیش کن، یه چیزایی بگو بخندن ولو حرفای بی‌ناموسی باشه، چهار تا تیکه به مذهب بنداز که اینا بگن روشن فکره، که اصلا همونا رو نمیفهمی. تو فیلم میای راجع به جبر و اختیار حرف میزنی، اصلا نیم خط بلد نیستی جبر و اختیار چیه، داری تو فیلم نشون میده که همه چی جبریه، داری مسئله خانواده رو زیر سوال میبری، اصلا ازت بپرسن عشق چیه، شهوت چیه، چه مقدارش مربوط به فیزیک بشره، چقدرش به متافیزیک بشره، آثارش چیه، هیچ چی نمیدونن، بی سواد محض. یاد گرفتن تیپ روشن فکری زدن. قبل اول انقلاب یادمه دهه 60 و قبل انقلاب از رو سیویل میفهمیده که کمونیسته، سوادش مهم نبود، سیویل های چیزی میذاشتن، استالینی یه عینک هم میذاشتن تهستکانی، بعد کلاه صمد بهرنگی، این دیگه چیز به دوشن فکر چپ بود، بعد باش حرف میزنید این یک پخمه ایه واقعا، یک آدم مثل مونگول اصلا هیچی نمیدونه، چهار تا کلمه حفظ کرده، جناب چپ نمیدونم بورژوازی کمپرادور میشن، تو اصلا کمپرادور رو با کمپرسی اشتباه میگیری، بورژوازی کمپرادور چیه، هیچی، مذهب از مذهب عبور کردیم، دوران مذهب گذشته فلان. با سوادهای کمونیستا که همیشه به سرمایه‌داری و لیبرالیسم فوش می‌دادن، الان همه‌شون لیبرال و طرفدار سرمایه‌داری‌ان، خارج و داخل. مقاله‌اشون رو بخونید. شما که ایدئولوژ چپ بودی، حالا شدی سگ نگهبان کاخ سرمایه‌داری، بازم روشنفکری، اونم روشنفکر بودی، حالا بازم روشنفکری، همیشه تو روشنفکری، ما تاریک فکری. بعد مثلا این مجاهدین خلق منافقین تیپاشون همه معلوم بود، اورکوتای چی می‌پوشیدن، چیکار می‌کردن، پسراشون چجوری، دخترها چجوری، حرف باشه می‌زنن چیزی نداره بگه. مثلا این آیه رو به هم داری تفسیر می‌کنی، این آیه معنیش اینه، مثلا آیه رو بخون از رو ببینیم یک آیه عربیش بلده درست بخونی؟ نه. ولی ما تفسیر مدرن و روشنفکری از دین اینجوری، مثلا بعضی حزب الله ایوری از حزب الله یک ریش و تشبیه یاد گرفته، صدا کلاف میکنه، باش حرف میزنه آقا چی تو اصلا چی میگی، گو یک کلمه بگو ببینم راجع به اسلام ولایت نمیدونم چی اینا، هیچ. این فرق نمیکنه حزب اللهی باشی چپ باشی، رو همش ادا اصوله. حالا این تیپای بعضی تیپای شبه روشن فکرای بی سواد سینمایی رسانه‌ای داریم، یک کتاب خاصی رو مثلا زیر بغلش میذاره، نخونده هم اصلا، دلم میخواد یه بار همینا رو یکی از این کتابا بگم واکن این سفر از رو بخون، اصلا از رو بخون، اصلا معنیش نمیخوام کارش، از رو بخون اگه تونست، 5 تا جمله از 5 تا مجله سینمایی حفظ میکنن، دو تا چیز زمینه، تیپ که نگاه میکنی میگه ژان پل سارتر سینمای امروزه، باش که حرف میزنی میبینی نهضت سواد آموزیه، نخونده نهضت سواد آموزی رو، نهضت سواد آموزی هم نرفته، ادا و اصول. اما یه نکته بین این که ما به لحاظ فرهنگی میدویم دنبال حوادث، فرمایش ایشون عرض بکنم، به لحاظ فرهنگی دنبال حوادث میدوی، این اشتباهه، حتما باید به استقبال حوادث بری. امام صادق علیه السلام فرمودن که عالم واقعی دانش و روشنفکری اینه که جوری زمان و زمانه رو بشناسی و بتونی پیش بینی کنی که لا تهجم علیه اللوابس، لوابس یعنی پوشش های قلابی بهت هجوم نیاره، مفاهیم رو با هم عوضی نگیری، مفهوم رو با مصداق اشتباه نکنی، مصادیق رو با هم عوضی نگیری. فرمود اگه از امام صادق علیه السلام فرمود اگه از زمان خودت عقب افتادی تو غافلگیر میشی، حوادث چنان بهت هجوم میارن، لهت میکنن که همش باید دنبال اونا بدوی، در حالی که تو باید به عنوان عالم دینی و اجتماعی، مصلح اجتماعی، تو جلوتر آماده باشی. خب حالا این یک بحث. فرهنگسازی نکته بسیار مهمیه. اما یه مقایسه کردید بین این که خب رضا خانم به زور خواست بی حجاب کنه، حالا هم به زور میگیم باید با حجاب باشی. رضا خان بی حجابی رو با قانون خواست با زور قانون تحمیل کنه، حالا هم با زور قانون بخوایم همه رو با حجاب بکنه. یا مثلا گاهی با غرب مقایسه میکنن، میگن آقا غرب داره هی قانون میگذاره علیه حجاب، کلا هر کی با حجاب باشه شغلش از شغل حکومتی که اصلا نمیذارن. الان همین فرانسه که مهد انقلاب فرانسه و آزادی و لیبرالیسم و ایناست و بقیه کشوراش اغلبشون اینجوری هستند، استثناء چند تا کشوره. همجنس بازی رو قانونی میکنن، میگن دو تا همجنس با قانون ازتون حمایت میکنن بیاید ازدواج کنید. یعنی خانواده و اخلاق و مسیحیت و همه چی. پوشش رو ممنوع میکنه با قانون، یعنی با قانون میاد از برهنگی دفاع میکنه، به خصوص در مورد زن. میگه زنها حق ندارن خودشونو بپوشونن. بهانش چیه؟ میگه این نوع پوشش تبلیغه، این چون تبلیغه، تبلیغ هر نوع مذهب و دین ممنوعه نمیذاره. خب برهنگی هم تبلیغه، برهنگی تبلیغ ایدئولوژی برهنگی و سکسه. هر کاری به این معنا هر کس هر کاری بکنه یه جور تبلیغه. تبلیغ او ایدئیه که تو داری بهش معتقدی، داری بهش به او سبک عمل میکنی. حالا سوال، یه وقت شما میگین غرب همین اروپایی که شعارش لیبرالیسم و آزادی لباس و پوشش و سبک زندگی ایناست، جلوی سبک زندگی اسلامی رو میگیره، جلوی پوشش رو میگیره، ولی همجنس بازی رو قانونی میکنه. خب مگه او یک سبک تبلیغ سبک زندگی نیست؟ مگه او یک ایدئولوژی نیست؟ مگه فساد ایدئولوژی نیست؟ فقط صلاح ایدئولوژیه؟ فساد ایدئولوژی نیست؟ لیبرالیسم ایدئولوژی نیست؟ میگه همین رو کشت. بعد میپرسن که آقا خب چرا اشکال میگیرید به غرب؟ شما هم همین کارو میکنید، شما هم میگید که اینا میگن حجاب ممنوع برهنگی آزاد، شما میگید برهنگی ممنوع حجاب آزاد، مثل همه. جواب مثل هم نیست. او ادعاش چیه؟ شعارش چیه؟ لیبرالیسم، آزادی هر نوع سبک زندگی. لیبرالیسم شعارش اینه، هر کی میخواد با حجاب، هر کی میخواد لخت، هر کی میخواد خانواده، هر کی میخواد همجنس بازی، این شعار لیبرالیسم. شما طبق اول این شعارتون اشکال داره به لحاظ فلسفی اخلاقی، مشکل داره. یک ایدئولوژیه و اشکال داره، قبول نداریم اینو. انسانیت و عدم انسانیت، اخلاق و ضد اخلاق مساوی نیست. ثانیاً فرض کنیم درست باشه، شما ایدئولوژیتون اینه که باید همه چی آزاد باشه، شما داری خلاف ایدئولوژی خودت عمل میکنی، خلاف شعارت داری عمل میکنی. ما شعارمون لیبرالیسم نیست، شعار ما احکام دینه. ما اگر خلاف احکام اسلام عمل کنیم باید ما رو توبیخ کنی. یعنی بگه آقا اسلام میگه حجاب واجب است، برهنگی خلاف اخلاق و خلاف خانواده و خلاف دینداریه، اصلا خلاف حق الناس. من میخوام این عرض کنم که ما اگر طبقی عمل بکنیم، ما خلاف حرفامون عمل نکردیم. ما گفتیم مسلمانیم، جامعه مسلمانن، اکثرا مسلمانن، قانون اساسی و باید این رعایت کنیم. ولی او کسی که میگه من لیبرالم و جلوی نوعی از پوشش تو رو میگیره، او خلاف لیبرالیسم و شعارش داره عمل میکنه، ولی ما خلاف مبانی خودمون عمل نکردیم. این فرق ای دو تاست. اما این فرمایش که ما باید بسیاری از مسائل رو فرهنگسازی کنیم، اینو قبول دارم. البته اینو من اسمش رو سنت و مدرنیسم نمیگذارم. بذارید من اینم توضیح بدم چرا سنت و مدرن، چون خیلی اینو میگن، میگن آقا بله در دوره سنت ارزش‌ها رو میشد حفظ کرد، دیگه دوره مدرنه. من به شما عرض میکنم تمام کثافت‌کاری‌هایی که تو دوران مدرن هست همش در دوران سنت هم بوده. اصلا اینکه قرآن کریم مثال میزنه به قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، قوم نوح، اینا همه پدر جد همین بشر امروز بودن، همه این گندکاری‌ها رو همه اونا کردن. اصلا گناه جدیدی در دوران مدرنیته ابدا نشده، همه گناه ها سنتی هن. تمام فسادها و کسافتکاری ها سنت از قبل بودن. این مسئله سنتی و مدرن نمیشنسه. همین حرفایی که الان تحت عنوان روشنفکری و مدرنیته میگن آقا دین مسئله خصوصیه، دین نباید وارد مسائل اقتصاد و اجتماع و سیاست بشه، قرآن برمید عیناً همینا رو نقل قول میکنه از تواقیت و فرعون های اون موقع. اصلا همون موقع دقیقاً به حضرت صالح قرآن میگه، میگه بعضی صالح میگن که آقا جون میخوای زندگی تو کنی بکنی، حرفای هم معمولی اخلاقی هم میخوای بزنی بزن، اما اصلاتو که آیا این نمازت میخواد مزاحم سیاست و اقتصاد ما هم بشه؟ اینو دیگه نمیپذیریم، لنرجمنک، سنگبارانت میکنیم. نماز میخوای بخونی بخون، اما اگه نمازت رو وصل کنی به بیای حس راجع به چقدر پول ما داریم چقدر اونا، این آیه قرآن راجع به قسط. اگه نمازت به قسط و عدالت هم مربوطه، به مسئله خانواده و سبک زندگی مربوطه، لنرجمنک، سنگ بارانت میکنیم. شما اینا هم حرفای مدرن نیست، این حرفا که آقا دیگه در دوران سنت خانواده معنی داشت. نخیر آقا، همون دوران سنت بود که قوم لوط اینقدر علنی فاسد بود که الان که تو دنیا اینجوری نیست. پیغمبر و خدا، زن پیغمبر با اینا همکاری میکنه. اینقدر مدرن بودن قوم لوط، از الان مدرن‌تر بودن. اینا هنوز آمریکا و اینا هنوز 100 سال دیگه احتمالاً به اونا برسن. آمدن صف کشیدن جلوی در خونه پیغمبر خدا، ایشون آمده میگه چیه چیکار دارین؟ میگه خودت میدونی چی میخوایم. مهمونات در خونه پیغمبر آمدن صف کشیدن، همجنس بازا. بعد پیغمبر خدا، اینا آیه قرآن دیگه، پیغمبر خدا به اینا میگه که بین مرد و زنه، ها اولای بناتی. من شما سوال میکنم، این مقوله الان مدرنه یا سنتیه؟ همین الانش من فکر میکنم هنوز تو آمریکا به حد نرسیده باشن دیگه که برن در یه خونه به زور بگن باید بیرون. اگه کار بشه پلیس باش به احتمالاً برخورد میکنه دیگه، مزاحمته. میگن هر کی هر کار میخواد بکنه، محله های هست اینجا، مردا با مردا، زنا با زنا هستن. اما اینکه به زور بری در یه خونه بگی مهمونات بودی، خب حالا ها مونده که آمریکا و اینا غرب مدرن بشه. این تصور که مدرنیته یعنی یک سبک زندگی آزاد گناه آلودی که سنت زندگی دینی بوده، مدرنیته زندگی آزاده، این غلطه. همون زمان این که میگن غیبت، تهمت، فضولی تو حریم خصوصی، که حالا ابزارش عوض شده، حالا ابزارش شده اینترنت، ولی قبلا همه این کارا قبلا میشده. شما یک گناه جدید به من بگید که مدرنه، یعنی توی مثلا 100 سال 200 سال اخیر 50 سال اخیر این گناه تازه به وجود آمده، قبلا نبوده. یک گناه وجود نداره. پس این مسئله ما که آقا رسانه صالح، رسانه فاسد، این فساد و صلاح مسائل سنتی، رسانه مقوله مدرنه، اینا رو با هم قاطی نکن. رسانه دیگه صالح و فاسد نداره، همینه که هست. نه آقا، اتفاقا دقیقاً همون فرمایش ایشون درسته. فرهنگ سازی کن، مدیریت کن تا ببینی رسانه فاسد میشه بشه رسانه صالح یا نمیشه. شما یک فرمایش داشتید، بفرمایید شما.
نه اصلا، چون که ما بیشتر در اعمال روش ها مشکل داریم و در
همینطور اعمال روش مشکل داریم، درست.
من یه مثال خدمتتون بزنم. حضرت آقا دوره ریاست جمهوریشون در شیراز، در دانشگاه شیراز سخنرانی داشت. دانشجوی بلند شد گفت آقا حتما باید حجاب اسلامی چادر باشه. ایشون فرمودن نه، حجاب اسلامی صرفا چادر نیست، ولی ما میگیم چادر حجاب برتره. درست؟
این درسته. این روش، راجع به روش من عرض کردم 100% قبول دارم، روش فرهنگسازی درسته. حجابم ببینید، قرآن کریم و روایات ما هیچ مدل خاص حجاب رو نگفتن، نه راجع به رنگ حرف زدن، نه راجع به مدلش حرف زدن. روشنه چی گفتن؟ فرموده تبرج جنسی. تبرج یعنی خودنمایی تحریک‌آمیز جنسی، یعنی فضای عمومی را سکسی نکنین. خلاصش حالا تو ممکنه گاهی چادر هم داشته باشی، ولی یک جوری چادر سرت میکنی و یک جوری رفتار میکنی، بازم تبرج جنسیه. تبرج جنسی رو همه ببین، پسر و دختر همه میفهمن، خودشونو برو هر کی. آقا نه، ما طرف اومده میگه نه آقا ما رابطه علمی داریم، داریم جزوه میگیریم، داریم چیکار میکنیم. چه از بین همه آدم اومده ازشون داره جزوه میگیری هر روز؟ چرا اصلا جزوه خودت نمینویسی؟ بعد چرا از اون خانم دیگه جزوه نمیگیری؟ همیشه از این میگیری. بله، من بگی اجازه تموم شه و جزوه بعدی. اصلا شأن نزول آیه رو میدونید دیگه، یک پسر مسلمان مسجدی داشت تو خیابون رد میشد، یا شأن نزول این آیه حجاب. خانوما مسیحی یهودی اونها هم درسن بدون با حجاب بودن، اینکه میگن زمان اینا مسیحی یهودی، زنان زرتشتی در ایران با حجاب بودن. اصلا دین حجاب مال اسلام نیست. همه چیزا، همین غربیات تا 100 سال پیش خانوماشون اغلب حجاب داشتن. توی فیلمای وسترن مال قرن 19 نگاه کنین، تمام از گردن تا پایین لباسه که حجم بدنم نشون نمیده، دامنای گشاد، لباسای گشاد، سرشون هم یا کلاهه یا روسری. اصلا یا زن، بله حتی اونا به قول شما بعضی دستش هم، یعنی فقط زنان اهل فحشا، فاحشه ها لخت و اینا می اومدن یا آرایش میکردن بیرون. این تا 100 سال پیش خود غرب هم همینطور بوده. این کثافتکاری ها، این تفکر فاسد صهیونیستی و فراماسونری توی 70 80 سال ایجاد کرد و الان جهانیش کرده. توهین به زن رو کرده، اسمش رو گذاشته آزادی زن. پسره داشته تو خیابون رد میرفت، رد میشد، از جلوی خانم میاد. این چند نزول آیه اینه. اینا گاهی حجابشون کامل نبود، مثلا این سینه و گردنش باز بود، یک روسری رو سر میبستن، این پشت سینه و گردن باز بود بعضیا. این داشته میرفته، این پسره همچی که چشمش میفته به خانم، خلاصه همینجور نگاه میکنه و بعد این خانم از کنارش رد میشه، بازی بر میگرده نگاه کردنش ادامه میده، همینجور داره راه میره داره به خانم نگاه میکنه، سر پیچ که میرسه میخواد ببجه پیشونیش میخوره تو دیوار، از تو دیوار یک استخون شیشه ای سنگ چیزی میخوره به پیشونیشو میشکنه سرش. بعد آمده مسجد موقع نمازه، تازه بچه مسجدی و حزب اللهی هم بوده، آمده اونجا پیامبر بهش میگن که چی شده، میگه نمیدونم جوری شده، اینو خون و خجالت میکشه، بعد میگه واقعا چیه که من این کارو کردم و خیلی پشیمونم، ناراحتم که چرا نتونستم خودم رو کنترل کنم. به مردان مؤمن بگید که خیره نشید به خانوما و مراقب رفتار جنسیتون باشید، حفظ فرج. بعد عین این رو به خانوما میگه که به زنان مؤمن بگید که به مردا خیره نشن، تو چشم هم نگاه نکنین طولانی، این طبیعیه، ما شما رو جوری ساختیم که خوشتون میاد ازم، سه کاری کردیم که ازدواج کنید خانواده تشکیل بدین، ما کردیم این کارا، ما اجازه برای ایجاد کردیم، متا مدیریتش کنید فعلا به ضررتون تمام میشه. و به زنان مؤمن بگو اونا هم حفظ فرج کنن، رفتار جنسیشون رو کنترل و مدیریت بکنن. بعد یه آیه حجاب میاد که اون آیه که عرض میکنم اومد اینجا اینه که به خانوما بگید که سر و گردن و سینه و اینا رو هم بپوشونن. خب این آیه راجع به این مسئله آمده، بله هر چه پوشیده تر باشه چه مرد چه زن، جنسیت بره به محاق انسانیت. ببین هر چه برهنه تر باشی جنسیتت بیشتر چیه؟ اون میشه تابلو. مرد و زن هر چه لختر باشن بیشتر مرد و زنن، هر چه پوشیده تر باشن نسه عیبشون و حسنشون همش پنهانه، ولی که مرد و زن هر چه پنهان تر باشن انسانیتشون بیشتر مطرح میشه، جنسیتشون دیده نمیشه. دقت کردین؟ درسته این حرف؟ تو عرصه خصوصی با همسرت جنسیت تو مرد باش، هر چه میتونی تو زن باش، ولی تو عرصه عمومی، تو عرصه عمومی مرد و زن نداریم، انسان داریم. انسان اگه میخوای انسانیتت بیشتر دیده شه تا جنسیتت، پوشیده باش، اونجا میشی خواهر برادر و الا میشی زن مذکر و مؤنث نر و ماده، نگاه ها فرق میکنه. حجاب مدل خاصی نگفته قرآن، یک ملاک آورده، گفته آقا ببین الان تو شرایط تو، جامعه تو، زمان تو، محیط تو، چجور لباس بپوشی داری سیگنال جنسی میدی، داری علامت میدی و ای به عرف اشخاص و جاها فرق میکنه. یک کشور رنگها متنوع، رنگ خاصی معنی خاصی نداره، یه جا نیست. حالا من نمیخوام بگم کدوم خوب کدوم اصلا، میخوام بگم تنوع فرهنگاست دیگه. الان شما بعضی کشور اسلامی میری خانمای با حجاب شم حجاب دارن و اصلا حجابشون مثل حجابای ما نیست. بله بله، هم مدلش هم رنگهاش و اینا، این دیگه به عرف و اینا بستگی داره. اما هر چی که هست نباید جوری باشه که وقتی کسی نگات میکنه تو اول نگاه کن بگه خانومه، ای نگه که انسانه، یا بگه که این آقای این پسره رو نگاه، نگه این انسان رو ببین. انسانیت تو عرصه عمومی باید مطرح بشه. بفرمایید شما. باشه چشم.
حتما فرمودن که من اگر در این جایگاه نبودم حتما بحث فضای مجازی رو به دست میگرفتم.
درسته.
اونجا که حضرت عالی هم عضو شورای انقلاب فرهنگی هستی، زمانی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تو ایران راه افتاد و مردم علاقه‌مند شدن، متولیان فرهنگی ما هیچ تصمیمی برنامه‌ریزی درستی برای فرهنگ‌سازی استفاده درست از این فضا انجام نشد، واقعا دیده نشد، اگر انجام دادن پیگیری نشد،
هنوز هم نشده.
یک بخشش ضعف در مدیریت و ناکارآمدی و بی‌عرضگی، یک بخشش محافظه کاری و ملاحظه کاریه، یه بخشش هم سیاسی کاریه. یعنی مثلا من اینو بارها دیدم، تو خصوصی که داری حرف میزنی همه ای آفات رو میگن، ای آقا راست میگی، این چقدر طلاق، خب همه الان تو دادگاه برید ببینید چقدر طلاق ها الان کاملا گره خورده با این فضای مجازی. من خودم چندین مورد رو میشناسم، الان که با شما صحبت میکنم 4-5 مورد تو ذهنمه، دختر و پسر مذهبی دانشگاهی فهمیده عاشق هم بودن شروع کردن، اختلاف یا سوء تفاهم یا شک و تردید نسبت به هم سر قضیه فضای مجازی. این 4-5 مورد من خودم میشناسم که کارشون به طلاق کشید. دو تایشون هم پسر و دختر صحبت میکنی جداگانه آدمای بسیار خوبی هستند. فقط سر اون میگه که این سرش تو موبایل یه وقت رفتم دیدم که اسم یکی بود، با یکی داشتم، با کی بود؟ اون یکی میگه شک دارم فلان، اون یکی میگه خانمم عکس آشپزیشو انداخته تو اینترنت، یک نرخر سیبیل کلوفت اومده زیرش نوشته که ما رأیت الا جمیلا. بعد گفت طرف میگه که این دختر پسرای غیر مذهبی قرار میذارن تو جردن مذهبیان میگن قرار میذارن بین الحرمه. خب این بالاخره آثارش واقعا روشنه. حالا من یه چیزی به شما بگم، سیاسی کاری، من میشناسم کسانی که همه تونم میشناسین بعضیشون توی نشست خصوصی توی همین شوراها و اینا اینقدر قشنگ حرف میزنن، میگن آقا آسیب های فضای مجازی، بعد سخنرانی که میکنن درست ضدش حرف میزنن برای رأی. اینا رو من دیدم تو فضای خصوصی اخلاقی حرف میزنن، نگران خانواده، نگران دختر و پسرها، نگران فلان. مثلا ما یه چیزی گفتیم آقا اینجوریه، اون میگه آقا چه شما تازه از این بدتره، تو فضای توی نمیدونم کجا تلگرام اینا شبکه های قاچاق مواد مخدر دارن سازماندهی میکنن، نمیدونن دارن شبکه های فحشا فاحشگی. او باز میذاره میگه اینا هم هست، گفتیم ما اینا رو دیگه خبر نداشتیم. بعد همین اشخاص همین تیپ میان توی موقع انتخابات و جای دیگه صحبت میکنن، باید به شعور ملت احترام گذاشت، به حقوق آزادی رسانه باید احترام گذاشت. دو تا خطه، خط سانسور، خط آزادی، کدومو میخواین؟ هورا که فلان رنگ فلان. آقا اینا اینم یکیش من به شما بگم، یا اینا چیه؟ اینا شما دلسوز این ملتی یا دنبال قدرت؟ و همین قضیه بی سی، شما باور میکنید بعضی از مسئولین درجه یک و دوی کشور که مخالفت کردن اینا اصلا نخونده بودن بی سی رو؟ باور میکنین اینا؟ نه باور نمیکردین، چون خودشون که یک جوری حرف میزدن که توهین کردین به معلمان.
بیاد یه پیوند دوستی برقرار کنیم بین دخترها و پسرها با اطلاع خانوادهشون، حالت همون ازدواج موقت بود، ولی چون که نام سیر ازدواج موقت انفعال ایجاد میکرد چون چیشه گفتن.
وقتی میگم سیاسی کاری یا ملاحظه کاری، محافظه کاری های شخصی، همین حالا شما قضیه ازدواج موقت رو گفتید. ازدواج موقت اگر رقیب ازدواج دائم باشه و خانواده های تک همسری دائمی رو از هم بپاشه، خیانت حرامه. در روایت حتی امام معصوم فرمودن ازدواج موقت اینجوری زناست. اما ازدواج موقت رو گذاشتن برای همین الان چند صدها هزار چند میلیون دختر و پسر داریم پیر شدن، پیر دارن پیر میشن، ازدواج نتونستن بکنن، ازدواج دائمی تک همسری نشده. خب یا باید بیماری عصبی و عقده جنسی و هزار تا مسئله پیدا کنه، یا به گناه بیفته که اکثرا میرن سراغ گناه، زنا و فساد و انواع گناهان جنسی و انحرافات جنسی. خب راه سوم میشه که آقا وقتی که نتونستی ازدواج دائمی تک همسری، تو نیاز عاطفی داری، نیاز جنسی داری، یه خانواده موقت تشکیل بده. اگه نمیتونی خانواده دائمیه، اصل تک همسریه، اگر نتونستی به هر دلیل به بنبست رسیدی، به اسلام بنبست نگذاشته. اولا رابطه موقت همه جای دنیا هست، چه تو مشروع بشناسی چه نشناسی. اسلام توصیه نکرده که آقا مستحبه برین ازدواج موقت و مجدد اینا بکن، اینا به ما راپله اضطراری گذاشته، گفته شما که در هر صورت روابط موقت تو همه جوامع هست، همه جا دوست و دختر پسر برو بیا هست. اینو بیایید مهندسیش کنید، اینو باید اخلاقیش کنیم که حقوق دو طرف، به خصوص حقوق زنی وسط پامال نشه، حقوق کودکی که این وسط ممکنه متولد بشه پامال نشه. ازدواج موقت معنیش نیست که ازدواج دائمی اگه کردین برین کنارش 100 تا ازدواج موقت بکنید، زنانی که میخوان با مردان متعدد، مردایی که میخوان با زنان متعدد، بین هرزگی جنسی. این نیست اصلا، فحشای اسلامی نیست. بعضی طرف زن و زندگی داره، خانواده داره، میره دنبال این کارا باشه برای هوسرانی، این برای تو نیست. ازدواج موقت تو روایات داریم ما میفرمایم برای تو نیست. ازدواج موقت برای کسی که مشکلی داره، تو ازدواج دائم نتونسته بکنه، تو خانومی یا آقایی، یا نکرده ازدواج دائم، یا کرده شکست خورده، یا ازدواج کرده مشکلی درش حل نشده، به هر دلیل یک بنبستیه. من 10 مورد برای شما میتونم الان مثال بزنم که از هر کس بپرسی که میگه آقا اینجا امکان تشکیل خانواده دائم این نداره، تن بهترین و درست‌ترین راه خانواده موقت. حالا موقت میتونی چند ساله، نمیتونی چند ماهه، چون یا به گناه میافتی و فساد جنسی و انحراف، یا بیماری عصبی عقده های جنسی پیدا میکنی. اسلام با عقده جنسی مخالفه، با انحرافات و بیماری های جنسی هم مخالفه، تا عادل جنسی میخواد. خب اینو گذاشتن برای اون موقعیت، تو بعد روی بری جای دیگه استفاده کنی برای فروپاشی و سوء استفاده، چه زن چه مرد، این خیانت دیگه، این سوء استفاده از یه قانونه. بعد اسلام که نگفته برین آی ازدواج موقت بکنین، اینو نگفته. بله یک زمانی که حکومت با این قضیه مخالفت میکرد تا فاحش خونه ها رو رایج بدن، او زمان اینا به افراد میگفتن که ازدواج موقت نگذارید نابود بشه. اینا دارن جلوی ازدواج موقت رو میگیرن، چون چند میلیون هزاران آدم هستن نمیتونن ازدواج دائم کنن، میخوان اینا رو بکشونن به فاحشه‌خونه ها، اینا میخوان زنا رو رایج کنن. این دفاع کنید از این اصل، نذارید از بین بره. اونجا بله گاهی موجود واجب من بشه که این اصل نابود نشه، اما نه اینکه همینجوری گفتن برین همه اصلا حرام. اگه خانوادت متلاشی بشه، اگر به همسرت و فرزندانت ظلم بشه، حق نداری. زنی که شغلش بشه ازدواج موقت با مردان متعدد، بعضی زنا هستن که مثلا 100 تا مرد ازدواج، اشکال نداره، کار حرامی نکردی، ولی در واقع کار حرامی کردی، این سوء استفاده از قانون. هر جا بکنن این کارو، اگر ازدواج موقت رو تبدیل کنن به یه ابزاری برای پوشش فحشا، یعنی کاسبی جنسی، تنفروشی، هوسرانی، چه مرد چه زن، این خیانت به قانون ازدواج موقت. ازدواج موقت یک راه حل اضطراری است برای کسانی که یا دارن به گناه و فساد میفتن، انحرافات جنسی پیدا میکنن، یا دچار عقده و بیماری های روان پریشی های محرومیت از و سرکوب نیاز جنسی میشن. بشر رو که خودم خدا میگه، خودم خلق کردم، من میدونم چجوری خلقت کردم دیگه، من میدونم که انرژی شهوت و نیاز جنسی و سکسی ای که تمام نمیشه که. اگه کسی این نیاز جنسی رو نداره او بیماره، طبیعیش این کشش شدیده و یک چیزی نیست که تمام بشه. اگر کلن جلو راشو باز بگذاری تبدیل میشه به جنون جنسی، به خودت و دیگران صدمه میزنی، میری سراغ نوامیس دیگران، میری سراغ کودکان، کودکازاری جنسی، میری سراغ حیوانات، میری سراغ همجنست، میری سراغ اشیا، میری تا جنون، اوج جنون میری جلو اگه مدیریت کنترل نشه. پوشش درست یه روشی برای کنترل جلوگیری از جنون جنسیه که بعد دیگه با هیچ ارضا نمیشی، از رابطه مشروع با همسر خودت هم ارضا دیگه نمیشی، دیوانه کامل میشی. خشونت جنسی، تجاوز جنسی، انتحار جنسی، قتل جنسی، اینا همه پیش میاد دیگه. گفتن شما که در هر صورت کسانی تو جامعه بشری هستن که نمیتونن خانواده دائمی تک همسری که اصل تشکیل بدن، برای که و میرن دنبال روابط موقت، میره با یک پسری یا با اون بره با یک دختری، میگه مدتی با هم باشیم، دوست باشیم، از نظر عاطفی، از نظر جنسی نیازهای منو تامین کنه، تنهایم. خب این کار که دارید میکنید تو جامعه اسلامی هم میکنید، غیر همه جای دنیا این هست، جلوشو اصلا نمیشه گرفت. ازدواج موقت که اسلام میگه، میگه بیا مدیریتش کن، درست مدیریت کن، نذار ظلم شه به هیچ کدوم از دو طرف، به خصوص به زن. ببینید ازدواج در درجه اول به نفع زنه نه مرد. اغلب مردها دلشون میخواد بدون هیچ تعهد ازدواجی، نه دائم نه موقت، با زنان متعدد رابطه داشته باشه. اینجوریه. این قبل و بعد اسلام، همین شاه ایران ساسانی قبل از اسلام 3000 تا زن داشت. شاه ایران قبل از اسلام ساسانی که اگه اینا رو ردیف میکرد، سان می‌خواست بدید، چند روز به نظرم طول میکشید. 3000 تا زن رسمی داشته، غیر رسمی و کنیز و اینا حسابش دو تا. هر کی تو ایران پول بیشتر، قدرت بیشتر داشت، زنان بیشتری داشت. طبقات فقیر و پایین فقط یک زن داشتن یا اصلا زن نداشتن. این توی ایران قبل از اسلام بوده. عرب قبل از اسلام هم همین بود. اصلا اسلام آمد با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. حرمسرا فرهنگ رایج همه جا بود. مثلا میگفتن مگه میشه یک مرد و یک زن فقط؟ واسه مرد نیست کسی که فقط یک زن داره. این عرب و عجم و روم و یونان و هند و چین همه جا اینجوری بود. مردی که هرچه مردتر و هرچه پولدارتر و قویتره، این باید 100 تا 200 تا 300 تا زن داشته باشه به شیوه‌های مختلف. یک نوعش هم رابطه موقت بود، یعنی مرد هیچ تعهدی نمیداد، هیچ تعهدی به زن نمیداد، نه تعهد ارث، نه خونه، نه حمایت، نه اینکه بچه، نه هیچ. میگفت فقط در اختیار من باشی، هر وقتم نخواستم اردنگی میزنم بری. مرد از خدا میخواد ازدواج دائم یا موقت نکنه با هیچ زنی، او میخواد بدون ازدواج رابطه داشته باشه. این وسط زنه که ضرر میکنه، زنه که ضرر میکنه و بعد بدون هیچ پوششی و هیچ حمایتی رها میشه. من معمولا مرد زن و بچه رو با هم میندازه و میره دنبال یک زن دیگه. خب اسلام آمد وقتی از ازدواج موقت یا ازدواج مجدد حرف میزنه، داره همین اتفاقاتی که داره میفته، بخوای یا نخوای، مردای هست به یک زن قانع نیست، میخواد بره 50 تا 100 تا زن داشته باشه. میگه آقا اولا سقف 4 تاست نه بیشتر، ثانیا باید عدالت رو رعایت کنی. اسلام سقف گذاشت، اون سقفی که اسلام گذاشت تا اون موقع کفم نبوده، کف زنداری بوده تو غرب و شرق و ایران و همه جا. گفت سقف این کف نیست، اونم به شرط عدالت، عدالت کامل عاطفی اخلاقی. چی 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 عدالت؟ یعنی خانواده اول تو حق نداری نابود کنی که میخوای خانواده دیگه تشکیل بدی، عدالت نیست. اون رو بندازی دور یکی دیگه. شأن نزول آیه هم در مورد یتیمه، پس دفاع از حقوق یتیم بوده، این شأن نزولشه. بعد میفرماد که اگر احتمال میدید که نتونید عدالت 100% رو برقرار کنید فواحده، این خفتم الله تعدلو فواحده. اگر این احتمال رو میدید، این خوف هست، این نگرانی هست که نتونید عدالت 100% اجرا کنید، یعنی همسر دوم رو گرفتی، هیچ کدوم نباید احساس کنن هیچ تبعیضی از نظر مالی، اقتصادی، عاطفی، جنسی، از هیچ جهت کرامتشون. اگر احتمال میدید که نتونید این عدالت رو برقرار کنید، حق ندارید بیش از یک همسر. خب یعنی عملا شرطی گذاشته که اغلب کدوم چند نفرن این عدالت رو اصلا بفهمن. خب اسلام آمده محدود کرده ولی ممنوع نکرد، ممنوع نکرد، چون ممنوع هم بکنی فایده نداره. مردانی هستن که یا به دلایل منطقی، مثلا همسرش فرزند نمیاره، نمیخواد از یم جدا بشه، میخواد فرزند داشته باشه، یا خیلی موارد هست. گفتن این اگه ممنوع بکنی هم مردم میره عمل میکنه، کاری نداره، مردم میرن زن دوم سوم هم میره سراغش. یک، جلوشو بگیر نره سراغ 10 تا 20 تا 100 تا. دو، مسئولیت براش تعریف کن، مجبورش کن مرد ازدواج کنه. مردو از خدا داشت میخواد بدونه آقا برهنگی زن به نفع زن نیست، به نفع مرداست. اینا جزء حقوق زن نیست، جزء اضافه حقوق مرده. مردای دنیا ازشون بپرس آقا حجاب خوبه یا بد، میگن حجاب خیلی چیز بدی، زن باید آزاد باشه. اون برای خودش داره میگه، اون میخواد مجانی دید بزنه نگاه کنه. معلومه که بر حجاب زن محدود کردن مرده، که به مرد میگه من به تو اجازه نمیدم همینجوری راه بیفتید و رو بره نگاه کنی، به هر بهانه بیای حرف بزنی. دیدی توی بازار گاهی خانمای مثلا جوانه که یکم چیزن میرن جلو، فروشنده 20 دقیقه الکی باش حرف میزنه، بعد یک پیرزن میاد اینا چیزی میخره مثلا اینا میگه وردا برو میخوای بخوای میخوای نمیخوای وردا برو. بعد با این خانم 10 دقیقه یک رو یه مدل دیگه هم خانم داری اینا بگه بخنده، اون میخنده و فلان اینجوری هست. بله بس دور نشده، بس اینه که ایشون فرمودن، دوستان گفتن که در مسائل جنسی، و بعد بحث ازدواج موقت رو مطرح کردن در جواب سوال ایشونه. عرض کردیم که دقت کنید، اتفاقا نقش رسانه اینجاست. رسانه بی حیا مسائل جنسی رو بی حیاوار مطرح میکنه، رسانه با حیا بی عقل که عقل نداره مسائل بحرانای جنسی جامعه رو اصلا مطرح نمیکنه. او غلط مطرح میکنه یا مطرح نمیکنه، خیال میکنه یه حیاست. خب بابا چشماتو بستی، چشماتو بستی. داشتم اینو عرض میکردم، اسلام راجع به ازدواج مجدد و یا موقت داره میگه به ایمان راحل اضطراری، و میگه این کارا در هر صورت میشه. ازدواج مجدد و موقت همه جا هست، روابط موقت و مجدد همه جامعه هست. میاد محدود میکنه، شرط میذاره براش، کنترلش میکنه. یه سوال مکتوبم نوشتن، همین رو می‌خواستید بگید؟ بفرمایید. نه بفرمایید.
در مورد بحث تشویش از خانواده عمومی سوال داشتم، اینکه حالا فضای مجازی درست و خیلی چیزا بدون مسئولیت هم میتونن بگن، اما هر چقدر این بحثا سخیف باشه و حالا تو بحثا این مدلی یا بحثا که کاری که به منافع شخصی عمومی کسی نداشته باشه، کسی به مالش نمیده چیزی رو پیدا کنه، وگرنه به علیه سلامترین افراد اگر انتقاد بشه یا به لعنت الله ترین افراد انتقاد بشه، خوب باید تو فضای مجازی ریشش رو پیدا کنن، پرونده بسازن، جلوی مطالبه رسانه‌ای رو خوب میشه با این کلمه گرفت. آیا راهی هست که حد و مرز این تشویش رسانه عمومی قانونیش مشخص باشه تا رسانه مطالبه‌گر بتونه کار اصلیش رو انجام بده؟ چند سال پیش تو نمایشگاه مطبوعات خدمتتون بودیم، در مورد فقه رسانه صحبت کردیم، فرمودید یه سری مطالبی دیدید، حتی مثلا آوردید که تیتر زدنهایی که آموزش داده میشه به رسانه اینها که اینطوری تیتر بزنید که کلیک بخوره، مثلا و حتی کم فروشی میتونه بشه، و چند تا بود که گفتید اصلیاتش رو در آوردن ولی اینجا تدریس نمیشه. در مورد اون خروجی خاص رسید که حالا گفتید شورای فرهنگ عمومی اگر بخواد کاری بکنه، شورای عالی اختلاف فرهنگی، که این متون هم جزء متون تدریسی باشه و رسانه اینها با این فقه رسانه چیزی داشته باشن، خروجی خاص رسید.
بحث تشویش از عمومی که مطرح کردن، الان رسانه‌ها نمیتونن در انتقاد از مسئولین مطرح کنن، یعنی یک مطلب خیلی خیلی ساده که یک انتقادی باشه فوراً شکایت میشه به دادگاه و دادگاه هم دادیار یا دادستان هم تحمیلی رو شما تشویش ارسان رو کردیم فرمود دادگاه بود فرمود فرمود
بسیار. دو تا نکته فرمودن، یکی مسئله این تشویش اذهان عمومی که تو قانون آمده به عنوان یک خط قرمز و حد برای رسانه و مطبوعات، این دقیقا چیه که بعد گاهی به اسم این شما هرچی بخوای بگی، سوال کنی، انتقاد کنی، خبری بدی، اسمش بذارن تشویش. این سوال بسیار مهمه. سوال دومشون هم راجع به فقه رسانه بود. بله، من شخصا راجع به این قضیه خودم مطالعاتمو ادامه دادم و مطالبی هم دارم، اما اینکه جای خاصی به اصطلاح تدریس شده باشه، نه از من کسی دعوت کرد و خواست که تدریس بکنیم، نه خودم هم دنبالش رفتم برای تدریس چون فرصتش هم نداشتم، ولی خیلی غیر از بنده هم خیلی دیگران راجع به مسائل کار میکنن. اخیرا بعضی مقالات و کتابای خوبی هم دیدم توی زمینه. حتما احتیاج اخلاق رسانه و احکام رسانه، یعنی نظام فقهی، نظام حقوق رسانه در واقع، توی دانشگاه‌های ارتباطات و آموزش روزنامه‌نگاری و رسانه و صدا و سیما اینا واجب آموزش دادنش. اصلا انقلاب فرنگی مبناش این بود، گفتن آقا پزشکی باشه کنار شما اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی رو یاد بدید، مهندسی و معماری و شهرسازی بشه کنارش اینا رو بگید. حالا تو او جهت ما پیشرفت کردیم، بهترین پزشکا، بهترین مهندسا، ولی او چیزی که تو قانون اساسی بود و ادعای انقلاب فرنگی بود، او کار درست انجام نشد. یعنی ببینید متخصص ترین بچهای تو معماری، شهرسازی، مهندسی، پزشکی اینا میان یا تو رسانه، اولویات مسائل اخلاق اسلامی و ارزش اسلامی رو نمیدونن یا میدونن رعایت نمیکنن. همین پزشکی همین دیروز گفتن یا کسیه تا بچهای نوزاد رو که میارن پیشش یه جوری میفرسته اتاق جراحی، بچه مثلا چند ماه اینقدر بیشرفه که از توش پول دارید. خب این اصلا یاد گرفته جراحی رو، اما یاد نگرفته انسان بودن. جراح بودن یاد گرفته، انسان بودن، مسلمان بودن یاد نگرفته. راجع به نکته اول، ما دو تا پرتگاه داریم دو طرف. یه چیزی داریم واقعا به نام تشویش اذهان عمومی که من نمونه‌ای رو مثال زدم، مثلا 7-8 تا مثال آورده بودم دیگه فرصت نشد بهتون عرض کنم که همتون تصدیق میکنید اینجا واقعا تشویش اذهان عمومیه. دروغ میگن، تهمت میزنه، یک کلاغ چل کلاغ میکنه، مسئله خصوصی رو عمومی میکنه. خب اینا تشویش اذهان عمومیه دیگه، شایعه دروغ پخش میکنه. حالا تو بیا تکذیب کن، یه چیزی میگه راجع به شما میشنون، مثل یه مرتبه مثل بمبی منفجر میشه تو رو همه میشنون. حالا تو 100 بار بیا تکذیب کن دیگه، اصلا اینو شنیده نشده. خب این تشویش اذهانی باید مجازات بشن، خیانته. راجع به خیلی مسائل ما بارها دیدیم تو مسائل سیاسی تشویش اذهانی. یادم یه دهه 60 اول انقلاب، شما خیلیتون خوب نبودید یا بچه بودین، بهشتی، شهید بهشتی که حالا شده شهید بهشتی، شهید مظلوم، اینقدر فحش و تهمت بهش می‌زدن، یعنی هر روز یه تیتر تو روزنامه علی بهشتی بود. همین منافقین، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، جبهه ملی، گروهک‌ها، چپ، راست، ملی‌گرا، سلطنت طلبا، هر روز اینقدر گفته بودن که کسی از بهشتی. من یادم تو فضای بچهای انجمن اسلامی و اینا میگفتن بچه‌ها که بهشتی دیگه ولش، از بهشتی نمیشه دفاع کرد. حتی دوستان خود ما نزدیکم گفتن آقای بهشتی یه چیزی هست، نمیشه همه چیزایی که میگن دروغ باشه، حتما یه چیزی هست. میگفتن خونش اینقدر بزرگه که از اینور خونه تا اونور خونش باید با ماشین رفت. رضا وقتی رفت امام گفت شهید مظلوم، مظلومیتش از شهادتش مهمتر. همین الان تو مسائل سیاسی من برای شما 10 تا مثال میزنم، دروغ 100% رو جوری پخش کردن که 90% مردم باور کردن. یکیش همین قضیه هستی بود، حالا داره همون حرفای 2 سال پیش حالا دارن میگن. چیزای دیگه هم هست تو مسائل اخلاقی، تو مسائل شخصی. خب اینا تشویش اذهان شما، اون وارد دستکم نگیرید. تشویش از اذهان عمومی، من راجع به شخص خودم که میفهمم کجا چی گفتم، بعد میبینم همون رو توی خبرگزاری، توی یک سایتی، توی یک جایی آوردن، درست 180 درجه 100 درجه خلاف حرفی که ما گفتیم به من نسبت میده، همونجا میگه فلانی رو گفت. مثلا من میگم الف ب نیست، دقیقا میگه فلانی گفت الف ب هست. بعد بررسی میکنیم ببینیم بعضی از اینا فاسدن، میخوان تخریب کنن. حالا تو بیا تکذیب کن. مثلا ورزشه، فرض کن از 2 ساعت و نیم جلسه، مثل این جلسه مثلا، 2 جمله از اینجا ورزشه، 3 جمله از اینجا، 4 جمله اینا رو به هم چسبونده، یه مرتبه می‌بینی 20 تا سایت تو فضای مجازی، 20 تا همه با هم تو یک روز صبح سر یک ساعتی رو گذاشتن، یه تیترم میزنه، رفته تو فضای مجازی، تو موبایل ها ایور اوور. حالا بیا تکذیب کن. خب این باید بگیرن، باید خلع ابزارش کنن، خلع لباسش کنن. اینو باید کلن با اردنگی از فضای مجازی برن ببرن بیرون، مجرمه. کار نمیکنن، هنوز هم همونا دارن سر کارشونن. اما از این طرف، از این طرف همینایی که جلوی اینا رو نمیگیرن، حتی از این طریق خودشون استفاده میکنن، همینا. تا از انتقاد میخوای بکنی از یک وضعیتی، من داشتم مثال میزدم، همینا که تو خبرها اومده کی مسئولشه؟ هیچ کس. نمیذارن سوال کنی، تا حرف بزنی آقا اینا ضد دولتن، ضد قوه قضاییه، ضد مجلسن. آقا جون اصلا نهی از منکر چرا واجب شرعیه؟ مثل نماز، بلکه از نماز مهمتر. نهی از منکر یعنی باید افکار عمومی رو تکان بدی، تغییر اذهان عمومی. تو به هر تغییری نمیتونی بگی تشویش. انتقاد یعنی تغییر اذهان عمومی، باید افکار عمومی رو تغییر بدی. بگی به مردم اینجوری که میگن نیست، اینجا اشکال داره، یقین آقا رو بگیرین، این خانم اینجا مسئولیت قبول کرده، این باید جوابگو باشه. بعضی‌ها میگن نهی از منکر مفهومش خوبه، مصداقش خوب نیست. او که اصلا نهی از منکر نیست. همین که رو هوا کلی بگی نهی مردم منکر نکن، کارهای زشت نکنین، حرفای زشت نزنین، کارهای بد نکنین، این اسمش میگن نهی از منکره. نهی از منکر یعنی بگی آقای الف، خانم ب، فلانجا مسئولی، این کارو کردی، این حرفو زدی، چرا؟ تصمیمی که گرفتی تو حکومت، تو این سه قوه اینجوری شد، باید پاسخگو باشی، باید پاسخگو باشی. چرا تو دادگاهات این اتفاق افتاده؟ قوه قضاییه، مجلس، چرا این قوانین رو گذاشتی؟ چرا به وظیفت عمل نکردی؟ درست نظارت نکردی؟ دیوان محاسبات کجا بودی؟ سازمان بازرسی کل کشور کجا بودی؟ این اتفاق تو دو سه تا بعضی از این مؤسسه های خصوصی کردن، مردم بیچاره رو هچر کردن تو خیابون، می آقا پولمون رو بدید. کی مسئول بوده نظارت کنه؟ چرا نظارت نکردی؟ اینا اسمش تشویش از آن عمومیه؟ نخیر آقا، اصلا وظیفه رسانه و خبرنگار همینه. نهی از منکر و امر به معروف بزرگترین مصداقش امروز خبرنگار و رسانه است. او داره یه حرفو میزنه، باید هم بگه، باید جواب بدی. دولت وقتی ازش میپرسه آقا تو سیاست خارجی این حرفا رو زدن ولی اینجوری شد، خب باید جواب بدی. هی نمیشه هر یک سال دو سال حرفاتو عوض کنی، یه چیز دیگه بگی، ملق بزنی. باید پاسخ خوب بشی، بگی شما اون وقت اینو گفتی کو؟ مگه همون موقع به شما اینا رو نگفتن؟ چرا هو کردی؟ چرا جواب ندادی؟ حالا با جواب بدی. این همه اموال عمومی رو رفت، کی مسئولش؟ باید جواب بدی. کی بر مؤسسات اعتباری و بانک ها نظارت نکرد وقتی که باید نظارت میکرد؟ خب باید جواب بدی. اول باید این ناظرین رو محاکمه کنن. سازمان بازرسی کل کشور چیکار میکردی تو؟ دیوان محاسبات مجلس چیکار میکرد؟ وزارت اطلاعات تو بخش اقتصادی چیکار میکرد؟ چجوری یه نفر با بمب رو هوا میگیریش و افتخار بزرگی عالیه، بعد چجوری که 3000 تا کانتینر قاچاق میایین نمیتونین بفهمین؟ حالا اونا میگن البته ما تو حوزه مسئولیم، این حوزه مال مسئولیت کسان دیگه ای هن. بالاخره نظامه. نمیپذیریم از شما که تو قضیه ترور امنیت کشور رو در حد 20 میلیارد داشتید، احسن بارک الله، آفرین، دستتون رو بوسید. الان آمریکا، اروپا، شرق، غرب، روسیه، کشورهای همسایه منطقه همه تروریسم بازاره. هر روز بمب و انفجار. ایران که مرکز اصلی، هدف اصلی اصلا ایران بوده، قدرت منطقه درجه اول شدیم ما، توپ 4-5 کش توی منطقه، ولی خب اینقدر امنیت هست. خب حالا این دستتون درد نکنه. نظامی که میتونه ریگی رو تو هوا بگیره بکشه پایین، چطور نتونسته 1000 میلیارد بالا کشیدن 10 سال نفهمه؟ پس این جای نظام درست کار میکنه، اون جای نظام خراب کار میکنه. یه اون بخشت مشکل داره، این بخشت درست 20، اون بخشت تجدیده. چجوری 3000 تا کانتینر قاچاق میای نمیفهمی؟ این همه جنس قاچاق چیکار میکنه؟ همین که عرض کردم میگن 1000 آرایشگاه غیر مجاز زنانه به یک شبکه‌ای در خارج از طریق نمیدونم دبی و کجا و ترکیه و آذربایجان وصلن، که اینا کارشون شناسایی و جذبه که بتونن سال چند صد تا چند هزار تا دختر رو از ایران که عشق خارج دارن ببرنشون اونجا. این یا راست یا دروغه. میگه داروهای لاغری، به عنوان داروهای لاغری معتاد کردن بچه‌ها از جمله دخترها، تحت تاثیر مدل سازیایی که اینا دارن میکنن که یک دختر نمونه، چه دختر، دختری که هیکلش اینجوری باشه، دماغش اینجوری باشه، اینا ولی تو اصلا آدم نیستی. این همه دماغی که اینجا دارن عمل میکنن پسر و دختر، من نمیدونم جای دیگه همینقدر دماغ عمل میکنن. مشکل دماغ نیست، مشکل دماغه، دماغ، مغز. مغز خر خوردی کارا رو میکنی، و الا مشکل دماغ، دماغ مشکلی نداشت تا قبل از اینکه فیلم های هالیوودی رو ببینی. بعد اینا مشکل پیدا کرد دماغت. خب یک فرهنگ سازی میخواد، رسانه میخواد، رسانه ملی با او همه نمیدونم 20,000 چقدر کارمند اینا دارن حقوق ثابت، با 500 تا آدم کارآمد رسانه‌ای از کل این تشکیلات بیشتر میشه کار کرد و به موقع تو حادثه ها حاضر باشی، نه که بعد خبرش از بیرون. میگه الان چقدر داروی ورود کالای قاچاق به کشور در خود گمرک که مثل که تو گمرک اصلا آدم دارن، خود اینا آمارایی که خود دولت داده، 50% لوازم آرایش تقلبی، آرایش در کشور تقلبیه، بسیاری از اینا از مواد مضرن برای بدن و صورت و اینا خانوما و اینا و آقایون مضرن. بعضی از اینا میگه از جنازه و مردار درست شده، حتی عکسی انداخته از توی یکی از کارخانه های لوازم آرایش مستندی، فیلمش تو اینترنت هست الان، حتی بچه مرده، جنازه انسان و حیوان مرده رو میندازن چون چربی داره بدنش، اینا همه رو خورد میکنن، با چیزای قاطی میکنن، از توش لوازم آرایش در میاد. خب چنان که در مورد این کالباس و سوسیس و غذاهای فوری هم از این چیزا ماجراها زیاده، بعضی میگن برین کارخونه هاشو تو غرب مخصوصا ببینید، حالا اینجا میگن ما رعایت میکنیم، من نمیدونم. شکار طعمه برای قاچاق در پوشش آرایشگاه، آرایشگاه زنانه زیرزمینی، میگه مبدا باندهای فساد و قاچاق دختر، اینا رو مسئولین اعلام کردن. خب یا راست یا دروغه، رسانه باید پیگیری کنه. شما چی میگه پس؟ تجویز شیشه برای لاغری، راه اندازی باندهای فساد با سرکردگی بعضی از آرایشگاه‌ها و از اونجا تومه جمع میکنن. خود اینا که میگم همه اخبار رسمی که تمام رسانه ها از کنارش گذاشتن، بحث نکردن. میگه که بعضی باشگاه بدنسازی، آرایشگاه ها و ماهواره، مثلث مرگ در خاورمیانه، ما دومین مصرف کننده ایم، 50%ش قاچاق، حداقل 400 تا 500 میلیارد دلار سود میکنن این کمپانیا تو این بازار از چند تا کشور که دومیش ماییم. برندهای تقلبی، نرخایی که میگه قانونمند نیست، نجومیست فلان، حالا من میخوام انسان دانش کنم میگم یه چیز عادی مردمیه، نه دیگه سیاسیه، نه استراتژیکه، نه فلسفیه، یه چیز عادی که خانواده ها باش درگیرن. و طبق آمار رسمی، یک آمار دیگه دولتی، اخیراً فردی را دستگیر کردن که از دوستان فلان مسئول درجه بالا بوده که ایشان به چند بانک 4000 میلیارد بدهی داره. یکی رو دو سه روز پیش اعلام کرد، گفت 3000 میلیارد از 14 بانک گرفته. خب این حالا اگر شما آمدید توی قضیه سوال کردی که کی تو اونجا نشستی؟ مسئول فلان بانکی یا مسئول نظارت بر این بانکی؟ این اسمش تشویش اذهان عمومیه؟ واجب است گفتنش، شرعاً واجب است. واجب است دفاع از اون رسانه ای که اینو میگه و میپرسه. واجب پای حرفش بیسته، برای اینکه همه که تو همه دادگاه و همه نظارت‌ها که اسلامی درست نیست که یک کسی میاد شما داری نهی از منکر میکنه، میگه تشویش افکار عمومی کرد، بعدم اون قاضی در هر مورد باید تخصص داشته باشه، غیر از قضاوت و حقوق باید تخصص موضوعی داشته باشه. اگر کسی میخواد توی یک دادگاه رسانه‌ای قضاوت کنه باید رسانه رو بشناسه، اگر میخواد تو حوزه روزنامه‌نگاری باید روزنامه‌نگاری رو بشناسه. یه قاضی اصلا نمیفهمه قلم چیه، بیان چیه، کاریکاتور چیه، بیاد قضاوت کنه. آقای کاریکاتور اینجا تشویش نیست، این خنداندن از نوع این نقد اسمش. اما یه کاریکاتور هم دارید که واقعا توهین و تشویشه. تشخیص ای که این طنز، این هجوه یا طنزه، این تخصص میخواد، هر حقوقدان و هر قاضی نمیفهمه. تو مسئله نظامی، دادگاه نظامی، قاضیش باید مسئله نظامی رو بدونه، سیستم داخل ارتش و نیروهای نظامی رو بفهمه، ولی کلی رو هوا کلاتو برمیدارن. کسی که راجع به مسائل بانک قضاوت میکنه باید بانک رو بشناسه، قاضی نمیتونه همینجوری بگه ها این مصداق نه خیر آقا مصداق این نیست، این موضوع عوض شده، این مصداق اون حکمه. تو بانکو نمیشناسی. کسی که تو حوزه خانواده قضاوت میکنه باید بفهمه الان وضعیت خانواده های ما چجوریه تو حوزه های مختلف.
تو مراجع مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی چه راهکارهایی وجود داره که این تشویش از خانواده به جایگاه ارتش برگرده؟ مشوشگرایی که
مصوب شده
وارد این بشه و اونایی که با درد با تناب تشویش فقط قلبونشون رو می‌بندن که انتقاد نکنن از تناب آزاد.
این شورای انقلاب فرهنگی باید سیاست‌های قضیه رو بیان می‌کرده و کرده. تو اون سیاستی که تصویب شده، سیاست رسانه و مطبوعات، انتقاد، امر به معروف نهی از منکر، سوال از مسئولین، حق مسلم همه روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاست، بلکه حق مسلم تمام مردمه و اونا باید پاسخ بدن. اصلا ما مسئول غیر پاسخگو مسئول حکومت اسلامی نیست، باید جواب بدی. شخص رهبری تو حکم ما تو ولایت فقیه باید پاسخگو باشه و هست، الان رهبری هر تصمیمی میگیره شما به من توضیح میده چرا. سر هشتگی گفت آقا به این دلیل ما مخالفیم، ولی به این دلیلم میگم برید، ولی من خوشبین نیستم. اینا خرشون از پل رد شه بریشتون میخندن، ولی جلوتونو نمیگیرم، بالاخره شما با این شعار اومدین رأیم آوردید، خیلی خوب برید، ولی این خط قرمز رو رعایت کن. امام سر قضیه جنگ به افکار عمومی توضیح داد، سر قضیه قطعنامه و صلح توضیح داد، سر مسئولین حتی شخص رهبر باید در مورد هر تصمیم مهمی که در مورد جامعه میگیره و امت میگیره توضیح بده و پاسخگو باشه. دیگه حساب بقیه روشنه. سوال کردن یک کسی گفته اختیارات ما بنزه اختیارات خداست، فقط نمیدونم یه وجب کمتره چقدر کمتره. خب اینو باید اولا ببینم گفته یا نه، اگر گفته باید ببینم اصلا میفهمی چی میگی یا نمیفهمید نمیگی. امیرالمؤمنین قاضی گذاشتن صبح تو دادگاه آدم پاک صادق سالم، نه اهل رشوه بوده، نه اختلاس، نه خیانت فلان، عصر عزلش کردن. ابوالاسود آمده پیش امیرالمومنین میگه آقا چی شد؟ منو از کن آبروی من که میره اینجوری، من اخون تو ام جنایت تو، من خیانت کردم یا جنایتی کردم؟ چیکار کردم؟ چرا عصر شدم؟ فرمودن که نه خیانت کردی نه جنایت. گفت چیکار کردم؟ گفتن برام گزارش آوردن تو دادگاه صدات بلند بود، صدات بلند کردی تو دادگاه، حق نداری، قاضی هستی، حکم تو حکمه، حق نداری نعره بکشی، داد بزنی، با گردن کلفتی صدا کلف حرف بزنی. خب اینه مسئله. هیچ کس، هیچ دادگاهی در قوه قضاییه حق نداره یک خبرنگار یا رسانه‌ای یا حتی غیر خبرنگار به خاطر نهی از منکر، به خاطر سؤال از مسئولی در یک از سه قوه توبیخ کنه، تهدید کنه و بگه ما اینیم که هستیم، ما همینیم، یا بگه که کاری میکنم که بگه غلط کردم. اینه قانون در شورای انقلاب فرنگی اینا تصویب شد، مصوبه رو کاغذه، اجراش دست کیه؟ اجراش بخشش دست دولته، بخشش دست قوه قضاییه، بخشش نظارت شده دست مجلسه. ولی ما مشکل قانون نداریم دوستان، خواهر محترم، ما مشکل قانون نداریم اصلا تو مسائل فضای مجازی و رسانه، مشکل اجراه و از اون بدتر مشکل نظارته. چرا نظارت نمیکنی که آقا این قانون کی اجرا کرد کی اجرا نکرد؟
ما یه مشکل دیگه هم که داریم، مثلا رئیس قوه قضاییه میاد میگه فلان شخص جاسوسه، وزیر اطلاعات میاد میگه جاسوس نیست، هر دو هم از نظر ما منابع معتبر خبریه و از این تناقضات دائم داره بین سران قوا، بین وزرا، بین هر کسا میاد و ما یکی میخوام حق رو بزنیم و عملا برای تقوای خود رعایت کنیم، خیلی برامون سخت میشه. مقصد موندیم
عملا فرمایید شما هم وارده. سران قوا یا مسئولین قوای حکومتی حق ندارن بحثایی که باید خودشون به جنبندی برسن بیان تو افکار عمومی تو رسانه بخوان. اردوکشی، این اسمش اردوکشی خیابانیه، درسته؟ اینم اردوکشی خیابانیه. آقا شما این تشویش از آنها، دقیقاً احسنت، بخش مهمی، راست میگه، بخش مهمی از تشویش از آنها عمومی توسط مسئولین داره صورت میگیره، خودتون تشویش از آنها عمومی درست میکنین. جواب بده کی مسئول چیه؟ بسیار حرف درستیه. بزرگترین واجب شرعی اینه امروز و همیشه اینه، نگذارید سانسورتون کنن، نگذارید هیچ کس به هیچ اسمی شما رو خفه کنه. بر شما واجب شرعی است مثل نماز و بالاتر از نماز امر به معروف و نهی از منکر، باید سوال کنی، حق سوال، حق انتقاد. اما در این حال مسئله تشویش اذهان عمومی هم یه واقعیتیه، دروغ گفتن، تحریک بی خود مردم، مأیوس کردن مردم، فریب دادن مردم، عصبانی کردن مردم. بعدم بعضی خبرها هست راسته، ولی هر راست رو نباید گفت. مثلا شما الان تو ببخشین تو بچه شما یک کس تو خونه یک مشکلی داره، مگه شما باید بیاید بگی چون اتفاق افتاده باید گفت؟ خیلی چیزها هست که نه، اونا مصلحت عمومی جامعه رو باید رعایت کرد. یه مرتبه تو جامعه شک را نیفته، یأس را نیفته، عصبانیت، اینا خطرناکه دیگه. اینم باید رعایت کنید که تشویش نشه.